بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که مشهور بر حسب آنچه که مرحوم عراقی فرموده اتفاق دارند و تسالم دارند بر اینکه در شبهات حکمیه و موضوعیه اصل عدم تزکیه رو جاری می کنند. در مقابل مشهور سه تا مطلب وجود داره. یک مطلب، مطلب فاضل تونی هست که دیروز اشاره کردیم. فاضل تونی میگوید عدم تزکیه هم لازمون للحیات و هم لازمون للموت حتف انفه، موت به مرگ طبیعی نه به نحو زر. اون وقت در زمان که این حیوان حیات داشته غیر مزکاست، در زمانی هم که به مرگ طبیعی بمیره بازم غیر مزکاست، اما این غیر مزکای به موت طبیعی غیر از غیر مزکای مربوط به زمان حیاته. لذا غیر مزکای مربوط به زمان حیات یقینا منتفی شده، چون الان فرض ما این است که حیوان مرده. اون غیر مزکای مربوط به زمان حیات منتفی شده، این غیر مزکای مربوط به موت طبیعی اینم حالت سابقه نداره تا ما بخواییم استصحاب بکنیم. لذا فاضل تونی میگوید ما نمیتونیم با استصحاب عدم تزکیه نجاست رو ثابت بکنیم. این یک مطلب. مطلب دوم، عرض کردیم سه مطلب در مقابل این اصالت عدم تزکیه است. غیر از اون قاعده‌ای که البته دیروز ما بیان کردیم، با قطع نظر از اون قاعده فقهی، با قطع نظر از این قاعده میخوایم ببینیم که اصالت عدم تزکیه با چه اشکالاتی مواجهه. یک اشکالش این اشکاله. اشکال دوم این است که در ادله هم حرمت و هم نجاست و هم طهارت و حلیت، هر دو موضوعشون امر وجودیه. در ادله وقتی مراجعه می کنیم، طهارت و حلیت موضوعش مزکاست، یعنی الحیوان المزکا طاهر و حلال. حرمت و نجاست موضوعش عبارت از میته است. میته یعنی اون حیوانی که ذهاب روح شده من غیر سبب شرعیین، اما یه امر وجودیه. دینن میته یه امر وجودیه، مزکا هم یه امر وجودیه. اون وقت میگوید، مستشکل میگوید، اگر شما اصل عدم تزکیه را بخواید جاری بکنید، مزکا ضد با میته است. با استصحاب عدم تزکیه و با نفی احد و ضدین نمی توانید ضد دیگر رو اثبات بکنید. نمیشه اثبات کرد ضد دیگر رو. لذا این دوتا، یعنی نه از عدم مزکا نه از عدم میته، اینا رو باید بذاریم کنار، یا بگیم این دوتا اصل عدم مزکا با اصل عدم میته با هم تعارض میکنن، باید بریم سراغ اصالت و تغاره و اصالت و الهلیه. این هم مطلب دوم. نه نه، این مال دیگریه. هر کلم در مقابل مشهور سه تا مطلب وجود داره، باز تکرار میکنم، غیر از اون قاعده ای که و اون روایاتی که دیروز روایت و آیه‌ای که دیروز خوندیم که گفتیم با اون روایت و آیه دیگه اصل عدم تصفیه محکوم این روایت و آیه است. با قطع نظر از اون سه مطلبی که فاضلتونی، یکی همین مطلبی که الان عرض کردیم، اما مطلب سوم قائل میگه که ما قبول میکنیم که حرمت و نجاست متفرع بر یه امر عدمیه، اونم عدم تزکیه، ولی این عدم عدم مطلق نیست، بلکه عدمیست که فی حال موت حتفنفه مقید به این حاله، یعنی در حالی که موت حتفن فه دارد غیر مزکا باشه. اگر یه عدم مطلق داشتیم، استصحاب عدم تزکیه به نحو عدم ازلی رو جاری میکردیم، ولی چون این عدم عدم مقیده، عدم مقید یعنی مقید به حال ذهاب روح به نحو طبیعی، بگیم در اون زمانی که روح به نحو طبیعی داشته میرسه غیر مزکاست، اون وقت مستشکل میگه این عدم تصفیه دیگه حالت سابقه نداره. اون چی که حالت سابقه داره عدم مطلقه، عدم ازلی. میگه اون زمانی که این حیوان نبود غیر مزکا بود، حالا که این حیوان آمده و الانم مرده باز غیر مزکا، همین استصحاب عدم ازلی رو جاری میکنیم. عدم اگر عدم ازلی یا عدم مطلق شد، ما استصحاب رو جاری میکنیم، ولی این عدم عدم مقیده، عدم مقید حالت سابقه نداره، حالت سابقه نداره، لذا مجالی برای استصحاب نیست. این سه تا مطلب. مرحوم عراقی در نهایه دیگه متعرض کلام فاضل تونی نشده، حالا یا اکتفا کردن به این که جوابی که از دلیل دوم و سوم داده میشه با همون جواب میشه جواب فاضل تونی رو داد، یا علایان متعرض جواب از اون نشدن. شیخ از فاضل تونی جواب داده و جواب شیخ اینه، میفرماید که درست مسئله حلیت، مسئله حرمت و نجاست در بعضی از ادله روی عنوان میته آمده، اما میته به نظر شیخ معنای عدمی داره. شیخ میفرماد میته یعنی مالم یزک، اونی که تزکیه نشده، و این رو میایم استصحاب میکنیم. شیخ میفرماد حرمت و نجاست بر عدم تزکیه مترتبه، یعنی اول میگه وقتی ادله رو میبینی مثلا ادله ورود و عدم تزکیه، لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، این یک. بعد میفرماد اون ادلهی که آورده حرمت و نجاست و روی میته، مراد از میته همون کل ما لم یذکر هست. مرحوم آقای خوی قدس سر در اشکال بشتیک و دفاع از فاضل تونی فرمودن که فاضل تونی کاری به حلیت نداره، تمرکز اشکالش روی نجاسته و اونچه که شما آوردین در مورد حلیت لا تأکلو مما لم یذکر اسم الله مربوط به حلیت، کاری به نجاست نداره اصلا. فاضل تونی میگوید مربوط به نجاست ما داریم اشکال میکنیم، نسبت به نجاست عرض میشود که ادعا داره و نجاست مربوط به عنوان میته است. میته هم در عرف متشرعه یک معنای وجودی داره، میته یعنی زهاق و نفس المستند الى سبب غیر شرعی لخروج روح به حبس الان او به ظرف. میته عرض میکنم یه امر وجودیه. خب ببینید حالا از مرحوم آقایی تعجبه و تعجب این است که خب خود شیخ توجه به این داشتن، جواب داده خود شیخ می‌فرماید توی ادله‌ای که نجاست یا حرمت رو روی عنوان میته آورده، شیخ میته رو به یه امر عدمی داره معنا می‌کنه. شیخ می‌فرماید میته یعنی مالا یوزک. شیخ می‌فرماید میته اتفاقا معنای عرفی نداره. معنای عرفی میته، میته یعنی حیوانی که ذهاب روح شده من غیر سبب شرعی، اما معنای شرعیش یعنی اون حیوانی که تزکیه نشده. این حیوانی که تزکیه نشده این عنوان معنای میته شرعی رو داره. ادعای شیخ این است که میته به این معنا برمیگرده و مرحوم آقایی این رو اصلا جواب ندادن. میفرماین میته معنای وجودی داره در عرف متشرعه، یعنی میخوان از مبنا با شیخ مخالفت کنن، در حالی که باید میمدن میفرمایند چرا این معنا به این معنا بر نمیگرده، چرا میته به معنای عدمی بر نمیگرده. شیخ ادعا میکنه بر میگرده، اما ایشون ادعا میکنه نه، میته معنای وجودی داره. حالا زمین این رو فیرز بکنم شاید همین در ذهنتون باشه، ولی ببینید نکته ای که هست این است که به نظر ما اصلا شیخ اعلی الله مقامه الشریف اون محط اشکال فاضل تونی رو جواب نداده. فاضل تونی قبول کرده که عدم تزکیه موضوعه، اینو قبول کرده فاضل تونی، منتها میگه این عدم تزکیه یه عدم تزکیه داریم لازمون للحیات، یه عدم تزکیه داریم که لازمون للموت طبیعی. اونی که لازمون للحیات با مردن دیگه از بین میره موضوع نداره، یقینا منتفیه. شما باید اثبات کنید عدم تزکیه لازمه موت طبیعی رو. اشکال فاضل تونی این است که این حالت سابقه نداره. این جواب شیخ و این فرمایشات آقایی در دفاع از فاضل تونی به نظر ما اصلا ارتباطی با اون اساس کلام فاضل تونی نداره. اساس کلام فاضل تونی این است که آقا این استثناء و عدم تزکیه حالت سابقه نداره، چون ما میخواییم عدم تزکیه مربوط به موت طبیعی رو بیاییم استثناء بکنیم. میگه یه عدم تزکیه داریم مربوط به حیات، یه عدم تزکیه داریم مربوط به ممات، حالا تعبیر به این میکنیم. اینا دو تاست مغایر با یک دیگرن. اونی که مربوط به حیات یقین به ثبوت سابقا داریم اما الان از بین رفته، این که الان میخواییم استصحاب بکنیم مربوط به موت حتف انفه، اینم که حالت سابقه نداره. لذا اصلا بحث فاضلتونی نمیاد روی این که آیا ما موضوع رو میته بگیریم یا نه، فرض کرده موضوع عدم تزکیه است. لذا باید این جواب از فاضلتونی رو بگذاریم روی اون دلیل سومی که بر حسب این ترتیب ببینیم آیا اون چه که مرحوم عراقی فرموده، چون اگر اون جواب از دلیل سوم و بچه سوم رو قبول بکنیم، اون جواب میتونه جواب فاضل تونی باشه.
این از اون من شد
ترسیم نداره
عدم و
ترسیم
حالا
میخواد
من
بیش ترسیم باشه. خیلی خوب، نه خب بعد نمیخواد بگیرم مغایر نیستن. خیلی خوب، حالا میرسیم در اون جواب. عرض میکنم پس حالا این فرمایشات آقای خویی یا فرمایش شیخ این خیلی مشکل رو حل نمی کنه و اشکال فاضلتونی حل نمیشه. اما بچه اول چی؟ شما چی فرمودیم؟ آقای فاضل لطیفی چی فرمودیم؟
خب قبولش بکنی.
خیلی.
میدان
خب. اما حالا سابقه نداره. همین.
حالا
هم در کوزو خب همین اشکال ما داریم در توضیح کلام فاضلتونی. میگیم آقا این جواب شیخ جواب نیست. به قول شما گیرن میته معنی عدمی هم داشته باشه. ولی میگه این عدم که میخواید استصحاب کنید مگه نباید حالا سابقه داشته باشه؟ شما یه عدم تزکیه مربوط به موت حتف هم که حالت سابقه داشته باشه باید استصحاب کنید ندارید. برای دیگه در استصحاب شرط نید. چی برای موید این پرام؟ چطور؟ این عدمش فی حال موت حتف انفه. چرا دیگه؟ ولی ظاهر کردم لعل که اصلا ما این کلام فاضلتونی رو برگردیم به اون بچه سوم که عدم مطلق نیست. میان میگن عدم مقید، اجازه بدید اونجا برسیم این رو ارزیابی کنیم. اما بچه اول مرحوم عراقی به بچه اول سه تا جواب داده. بچه اول چی بود آقا؟ بچه اول اینو بیا تو ذهن شریفتون خوبم بسپاریم. مستشکل میگه آقا هم موضوع حلیت و نجاست هم حرمت و نجاست، حرمت عقل و نجاست، حلیت عقل و طهارت، هر دو موضوعشون امرانه، ضدان وجودیانه. یکیش موضوعش میتر، یکیش مذکر و در جای خودش ثابت شده. با اصل با نفی یک ضد ما نمیتونیم ضد دیگر رو اثبات کنیم و اصلا بین این رو تعارض اصل عدم تزکیه اصل عدم میتر است. لذا این دوتا میرن کنار، نوبت میرسه به اصالت الطهاره و اصالت الحلیه. اولین جوابی که عراقی میده به تبع شیخ میفرماد ما اصلا قبول نداریم که میته ما ما تحت شنفه باشه. یعنی عراقی هم میته رو یک معنای وجودی برش نمی کنه. میفرماد بل فی عرف شارع مطلق ما لم یزک و لم یقع علیه تزکیه، اونی که تزکیه برش واقع نشده. این یکی. اون وقت با این بیان اون چه که عرض کردیم در یکی دو روز گذشته گفتیم در روایات و در ادله هم معنای وجودی اومده هم معنای عدمی، باید یکی رو به دیگری برگردونیم. وقتی به عرف مراجعه میکنیم، عرف میگه اینا دو چیز نیست، یه عنوان میته یه عنوان عدم تشکیه ما نداریم. عرف میگه یا میته به عدم تشکیه برمیگرده یا عدم تشکیه به میته برمیگرده. شیخ و مرحوم عراقی این استظهار رو کردن که میته به عدم تشکیه برمیگرده و حرف درستی هم هست. اشکال دوم و جواب دومی که عراقی میده این فرمان تو برفرض که میته موضوع باشه و میتن به معنای وجودی داشته باشه، بالاخره توی این ادله عدم تسکیه هم که آمده لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، کلوا مما زکیتم زکیتم. اون وقت می فرمد ما همین عنوان رو می مستثنی قرار می دیم، می ما قبلا مزکا نبود الان هم مزکا نیست. نمیخوایم بگیم الان باید میته باشد تا حرام و نجس باشه، میگیم نه. برخی از ادله میگه اگر الانم غیر مزکا بود حرامم، میگم خب همین این که حالت سابقه داره، میگم قبلا غیر مزکا بود الان غیر مزکا است. اگر با استثناء و عدم تزکیه بخوایم میته بودن رو اثبات کنیم، میشه اصل مسئله مشکل پیدا میکنیم. پس این هم جواب دوم که آقا هم عنوان میته هم عنوان عدم تزکیه است، معلوم میشه شارع گفته هر کدوم یکی از این دو تا عنوان رو اثبات کنید کافیه. پس اگر آمدیم عدم تزکیه را اثبات کردیم، اثبات کردیم با استثناء، دیگه نمیخوایم با عدم تزکیه میته بودن رو اثبات بکنیم، مسئله حل میشه. اشکال سومی که عراقی میکنه میفرماد با قطع نظر از جواب اول و دوم، خب شما چرا بعدن رفتید بعد از اینکه این اصلها با هم تعارض میکنن سراغ اصالت و طهاره و اصالت و حلیه رفتید؟ شما باید بگید این حیوان اون زمانی که زنده بود حرام بود گوشش خوردن، الان اگر یک کسی چنگی اندازه یه ذره از گوشت گوسفند رو بگیره بخوره حرامه؟ بله، بعضی از فقها فتوا دادن که ماهی رو اگر انسان از آب زنده در آورد و همینطور زنده خورد، حالا بعد از این قانون شمالی ها سوال کنیم اونجا ها کسی ماهی رو زنده میخوره یا نه، چون فقها تصویر کردن اینو. بله آره، پس تفصیل میدن دیگه. حالا علایالن او رو گفتن مانعی نداره، ولی فرض کنید در گوسفند و اینها اگر کسی گوشی رو زنده بگیره نمیشه خورد. بنابراین عراقی میگه خب در زمانی که زنده بوده حرام بوده گوشی رو خوردن، اما پاکم بوده. شما باید دید اصالت الحرمه و اصالت الطهاره رو بیاری، نه اصالت الحلیه و اصالت الطهاره رو بیاری. نه دیگه استثاب میکنیم، میگیم حالا که موته هست فهمت داره نمیدونیم الان حکمش چیه، میگه همون حرمت سابقش هست، همون عرض میشود که طهارت سابقش هم هست در همین گوش. چرا فرق میکنه؟ ولی وقتی که میگیم که الان هیچ دلیل دیگه ما نداریم، ادله دیگه در اینجا جریان پیدا نمیکنه، چون میگه با اغماض از بقیه ادله ما هستیم و این گوشت حالت سابقش محکوم به حرمت بوده نه محکوم به حلیت بوده، میشه این استثناء رو کرد. حالا ببینید اینم در بلا تعلیقی تمجیزیه، بله در زمان حیات قطعا خوردن گوشش حرام بوده، تعلیقی نیست. خنجیزیه و قطعا طاهر هم بوده. در زمان حیات شما یکی که از گوشت این رو بکنی بر موان از حیه بله. باز این دلیل دوم به نظر من خیلی مطلب مهمی نداره و همین جوابهای عراقی رو حالا اگر درش مناقشه یا باشه باید به همین اکتفا بکنیم. بالاخره مستدل در دلیل دوم دیگه باید نه اصالت عدم کسکیه رو بیاریم نه اصالت عدم المیتر. خب این فرع بر این است که ما بگیم ما دو تا عنوان وجودی اینجا داریم، یکی میته یکی مذکا. اگر ما آمدیم میته را به عدم تسکیه برگردوندیم کما علیه شیخ و علیه العراقی و حق هم همینه، یه اصلا مجالی برای این بحثا نمیمونه. بگیم آقا میته یعنی همون مالم یوزک، میته دیگه یک معنای وجودی نداره. وقتی شد مالم یوزک دیگه مجالی برای این حرفا نمیمونه. همه مشکل بحث در این دلیل سومه. دلیل سوم مستدل دیگه همه راه ها رو که رفته یا قبول میکنیم تنها موضوع برای حرمت و نجاست عبارت است از عدم تزکیه. اما باز استثناء عدم تزکیه جاری نیست. چرا؟ چون در صورتی که ما بخواهیم عدم مطلق رو ملاک قرار بدیم این استثناء به درد ما میخوره. در حالی که این عدم تزکیه مقید به حال موت حتف انفه، یعنی این حیوان در حالی که موت حتف انفه داشته باید غیر مزکا باشه و این برای ما حالت سابقه نداره. العدم المقید فی حال خروج روح الحیوان، این برای ما ملاکه و این حالت سابقه نداره. اون وقت اینجا اگر یه کسی بیاد بگه که خب آقا ما یه عدم تزکیه در حال حیات حیوان داریم که اون مفادش مفاد کانه تامت، اون حالت سابقه داره، یا در حالی که این حیوان حیات داشت لم یکن مذکا به نحو کانه تامت، میگن کانه تامه اثبات عدم مقید نمی کنه. لا یثبت العدم الخاص، ما عدم خاص میخواییم بگیم آقا در حالی که داشته روح ازش خارج می شده غیر مذکا عدم مقید به این حال. عرض کردم این مطلب مطلب مهمی و اگر این جواب داده بشه جواب فاضل تونی هم داده میشه. به نظر ما روح کلام فاضل تونی به همین وجه سوم برمیگرده. خیلی بخواییم دقت بیشتری بکنیم همون اصلا، ولو مرحوم محقق عراقی آمده این رو جدا آورده. حالا این بیان در بیان فاضل تونی نیست اما روح کلام فاضل تونی به همین مطلب برمیگرده. مرحوم عراقی دو جواب میده، خوب اینو دقت بفرمایید ببینیم جواب درسته یا نه. جواب اولش نیست که میفرماید ما این حالیت و این تغییر رو قبول نداریم، بلکه موضوع دو تا جزء دارد، این دو جزء در زمان واحد با هم باید اجتماع داشته باشند ولی یکی مقید به دیگری نیست. موضوع حرمت و نجاست دو جزئه، این دو جزء در زمان واحد و در ظرف واحد با هم اجتماع دارند. یک جزئش موت طبیعیه، جزء دومش عدم تزکیه است. ما جزء اول رو به وجدان احراز کردیم، میبینیم حیوان مرده افتاده. جزء دوم رو با تعبد و استصحاب درست کردیم. این عدم تزکیه
مقید به این نیست که بشه عدم خاص. در حقیقت در جواب اول مرحوم عراقی این عدم را از عدم خاص خارج میکنه، این همون عدم تسکیه قبله، این غیر از اون نیست، این مقید به این حال نیست. عدم تسکیه یه جزء موت حتفنفه جزء دومه، این جزء دوم رو بل وجدان ما احراز کردیم، افتاده الان حیوان دیگه روح درش نیست. جزء اول رو با استصحاب درست کردیم. این جواب اولی که ایشون میده. اون وقت اینجا یه نکته ای دارن، بعدن برسیم انشاءالله به فرمایشات امام. امام خیلی رو این نکته تکیه کرده. امام یه حرفی دارن میفرمان اصلا در حال حیات تعبیر به این که حیوان غیر مزکاست غلطه. اصلا میگن این نمیشه بگیم ما در حال حیات غیر مزکاست، میفرمان برای که اثری نداره. مرحوم عراقی اینجا میگه این عدم تشکیه در حال حیات که میگید اثر نداره، ضرر نداره به استصحاب، ضرری وارد نمی کنه به استصحاب. چرا؟ چون ملاک وجود اثر هین الاستصحابه. میگیم عدم تسکیه در زمان یقین سابق خودش اثر نداشته، اما هین الاستصحاب الان برای ما عدم تسکیه اثر داره. این جواب اول. خوب دقت کنید جواب دومی که مرحوم عراقی میده. این فرماد علا فرض این که این قیدیت و حالیت در اینجا مطرح باشه، این فرماد نقول ان المقصود من عنوان الحال فی نهر هذه المقامات انما هو مجرد و اضافت الشیء المشروط الى شرطه و قیده الاهم من الواقع و الظاهر. می فرماید مراد از این قید، مراد مجرد اضافه مشروط به شرطش، اما این شرط و قید لزومی نداره واقعی باشه. این شرط و قید میتونه واقعی باشه، یعنی بلوجدان ما این شرط و قید رو احراز بکنیم، و میتونه تعبدی باشه. میفرماید ما میگیم که استصحاب میکنیم عدم تسکیه حین ظهور روح را. خب میگیم این قید درسته، ظهور روح مقید به عدم تسکیه است، اما کی گفته این عدم تسکیه باید بلوجدان احراز بشه؟ یه قیدیه، ما این قید رو با تعبد آمدیم احراز کردیم. می فرماید در جواب دوم، در جواب اول اصلا قیدیت رو منکر شد، برای دو چیز با هم در یه زمان اجتماع پیدا کردن. در جواب دوم می فرماید بر فرضی که قید باشه، ما این قیدش رو اگر بیاییم قید واقعی قرار بدیم، اون وقت می شود این غیر از عدم تسکیه قبلی قابلیت استصحاب نداره. اما اگر این قیدیتش رو بگیم اهم از واقع و ظاهره، اهم از واقع و تعبدیه، بگیم خب آقا این شرط و قیدش رو از راه تعبد، از راه استصحاب ما میگیم درست می کنیم. و می فرماین رفتی به بحث اصل مثبت پیدا نمی کنه. ما نمی خواهیم بیاییم در اینجا بگیم آقا عدم تسکیه رو میاریم باش مثلا می که بودن رو اثبات میکنیم، نه، میگیم آقا موضوع ما یه مقید با یه قیدیه، مقیدش به وجدان احراز شده، قیدش با تعبد. بعد یه شاهد میشون میاره، میفرماد شما در حال دخول در نماز باید طهارت داشته باشه، درسته؟ خب حالا اگر قبل از نماز طاهر بودید، وضو داشتید، استصحاب میکنید طهارت را الهین دخول در نماز، با این استصحاب میتونید شما نماز بخونید یا نه؟ بله، در حالی که مقید است به حین دخول در نماز. هیچ فقیهی هم نیامده بگه اینجا استصحاب طهارت اگر بخواد طهارت حین دخول در نماز را اثبات کنه میشه اصل مثبت. کسی نیامده این حرفو بزنه. و وقت میفرماین اینی که فقها در این مثال نگفتن این اصل مثبته، یعنی استصحاب طهارت. شما الان دو ساعت قبل از نماز وضو داشتید، الان میخواید نماز بخونید، این خب اگر استصحاب طهارت کنید معناش این است که حین دخول در نماز من طاهرم، و استصحاب طهارت بخواد اثبات کنه حین دخول در نماز را، حال دخول در نماز را، این میشه اصل مثبت. هیچ کس هم چرفی نزده. حالا چرا؟ این فرماد لا یکون ذالک الا من جهت کونه مثل هاته تقیدا من لوازم الاعم. این تقیدا این حال دخول در نماز اعم مزنی است که واقعی باشه یا تعبدی باشه. اون وقت این نقطه خیلی خوبی هم اینجا مرحوم عراقی میگن که این در باب اصل مثبت خیلی مفیده. ما حالا نظر نهایی خودمون رو گذاشتیم بعد از این که تحقیق اصالت و عدم تشبیه در کلام امام رو انشاءالله بریم و این تعدیلاتی که حالا امروز یه روز آخر بحث اصول هست، فردا انشاءالله تفصیل رو میرین خدمت آقایون. من تقاضا میکنم اولا در این ایام عید آقایون برای خودشون برنامه درسی داشته باشیم. واقعا ما اگر برای تعطیلاتمون برنامه نداشته باشیم خیلی عقب میمونیم و خیلی ضرر میکنیم. حتما باید برنامه داشته باشیم. این الان باید مشخص باشه ما این 10-15 روزه برنامه چیه، چیزی میخواییم بنویسیم، بحثی رو باید مطالعه کنیم، بحثی رو باید تحقیق کنیم. حتما برنامه داشته باشید و در ضمن برنامه این بحث عدم تشبیه که امام در رساله استصحاب فرمودن این رو ببینیم. خب آقایونی که در این مدت ما اصرار داشتیم بر تقریر، که اولا من تشکر میکنم چون هر روز میام میبینم یکی از آقایون مشهور تقریر بحثه. این بحث تقریران فکر میکنم از سال 88 اینا شروع شد، چند سالی هست و بعضی از آقایون دیگه هم در درساشون این کار رو شروع کردن، خیلی هم خوبه. من اولا تشکر میکنم و ثانیا تأکید میکنم برای استمرارش هم در بحث اصول هم در بحث فقه، بسیار خوبه. ثالثاً اصراری ندارم که اونچه که ما گفتیم هم شما بیاید بگید، نه اگر نقدی دارید انتقادی هم دارید بسیار هم خوبه، اون تا باید فکر کرده هم زده بشه، همینطور ارتجالی نه. فکر کنید مطلب واقعا برای خودتون پخته بکنید، بعد اشکالی دارید مطرح کنید. حالا چند نفرن آقای اسدی؟ حالا 9 نفرن. اسامیشون رو بشمارید که من یه هدیه هم دادم خدمت آقایون. آقای فدی شما بیاید براش بگید، در آقای فدی رو بهشون بدید. باشه من خاطر نذاشتم این رو سریع بخونید. آقای محمودی، آقای رضایی، این سایه رضایی، پس شما خودت دیگه روشون بدید. آقای رضایی خیلی خوب بیه تصویر سر آقایون ببشت. خیلی خوب، پس این آقای مقدسی هم بگیم دوشون بگیم. آقای لطیفی تو بخشید آقای بله خدا را بکنم سریع بخمد خدا را الله یکی آقای سجدی آقای هرزی بخمد آقای هرزی بخمد
بخشار یکی هم یه بخشار هم
بخشار
ایشالا موفق باشید.